بسم الله الرحمن الرحیم.
خب با عرض تبریک فرارسیدن ولادت با سعادت سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان و سپاه واقعی اسلام و قرآن، امام حسین به حضور برادران عزیز و با تقاضای توفیق از خداوند متعال برای همه دهان. بله، کجا رسیده بودیم؟ معذریت القعد. بسم الله الرحمن الرحیم. معذریت القعد. کنا نتحدث حتی الان عن الجانب التنجیزی و تسجیلی من حجیت القعد المنجزیه و الان نشیر الى الجانب الاخر من الحجیه و هو المعذریه، ای کون القطع بعدم تکلیف معذرا للمکلف على نحو لو كان مخطئا في قطعه لما صحت معاقبته على المخالفه. گفتم معنای حجیت قطع دو تا اثر دارد که این هر دو تاش در رتبه سوم بود. اساسا گفتم که بر قطع سه چیز بار میشه. اول کاشفیت، اگر بنده قطع دارم الان ساعت 8 صبح، این 8 صبح برای من کشف شده، این مرحله اوله. دوم گفتم تحریک به سوی اهداف شخصی. شخص تشنه اگر قد دارد که اون طرف آبه، حرکت میکند. شخص گرسنه اگر قد دارد که فلان جا نانه، به سمتش حرکت میکند. اول کاشفیت، دوم محرکیت، سوم این در همه قطع ها پیدا نمیشه، این اثر سوم در بعض قطع های قطع به دستور اگر پیدا کرد انسان، به دستور مولا، قطع به دستور مولا اگر پیدا کرد اثر سوم را هم داره. اثر سومش منجزیت و معذریت. گفتم منجزیت معنایش چیه؟ تا در بحث دیروز بحث کردیم در منجزیت. منجزیت یعنی اگر انسان قطع دارد به دستور مولا و به اون دستور عمل نکند، مستحق عقابه. وقتی انسان قطع پیدا کرد به تکلیف، اون تکلیف به گردن انسان منجز می شود، یعنی به گردن انسان بار می شود، مسجل می شود، یعنی تسجیل میشه به گردن انسان. مسجل در عربی میگن این چیزا رو که ضبط میکنن میگن تسجیل کرد. تسجیل یعنی نقش بست، به گردن انسان بار کرد، تحمیل کرد، این معنای منجزیته. پس قطع را ثابت کردیم که منجزیت داره. خب بله، در عرض منجزیت اثر دیگری هم دارد قطع، به نام معذریت. قطع معذره. این در کدوم صورته؟ در صورتی که انسان قطع پیدا کند به دستور مولا عمل کند، بعد معلوم بوده قطعش خطا بوده، خطاً قطع به شیء پیدا کرده که او در واقع حرام بوده، این قطع پیدا کرده واجبه، یه عمر حرام را به عقیده واجب به جا آورده، روز قیامت معلوم شد که این از اول حرام بوده، این عمل 50 سال فعل حرام به جا آورده به عقیده واجب، به عقیده این که واجبه. آیا این آقا روز قیامت معذوره یا نه؟ بحث در اینه. گفتیم که اگر قد که حجت، معنایش اینه در صورت مخالفت باید معذر باشه، عذرآور باشد برای مکلف و مولا نتواند قانونا این بنده را عقاب کند، یعنی از منطق عقلا این آقا مستحق عقاب نیست، این معنای منجزیته. حالا سوال، آیا این قد معذریت داره یا نداره؟ می فرماید ببینیم حق اطاعت مولا چی جوریه. اگر حق اطاعت مولا دو جور میشه تصور کرد، اگر حق اطاعت مولا بر مطلق دستورات مولا، هر دستور را که مولا صادر کرده پیش خودش ولو به من نرسیده، من نمیدونم، علم به وجوب یا به حرمت اصلا ندارم و حتی احتمالش را هم نمیدم، ولی در واقع وجوب و حرمت هست، آیا در این دائره مولا حق اطاعت داره بر ما؟ خب اگر در این دائره حق اطاعت داشته باشه، نتیجهش اینه که قطع معذر نیست، برای این که در واقع اینجا حرمت بوده، ولو من عقیده داشتم که نیست، ولی در این حالی که در واقع حرمت بوده، این حرمت بر من حق اطاعت آورده و به ما این که من اطاعت نکردم، یعنی این حرام را ترک نکردم، روز قیامت باید مستحق عقاب باشم. اگر ما این نظر را گرفتیم که این نظر را شخص عاقل نمیگه ها، این نظر اول، اما میفرماید که این نظر درست نیست. نظر حق اینه که وقتی تکلیف مولا حق اطاعت به گردن ما بار میکند، که من اقلن احتمال بده همون تکلیف را، ولی قد دارم که تکلیف نیست، ولی در واقع باشه تکلیف، اون تکلیفی که در واقع هست و من قطع به عدمش دارم، اون تکلیف چه اثری دارد؟ هیچ گونه حق اطاعت بر من نمیاره. و لذا در مواردی که قد دارم به عدم تکلیف، ولو در واقع تکلیف باشه، اونجا حق اطاعت از طرف مولا بر من نیست. این که میگیم حق اطاعت نیست، یعنی استحقاق عقاب نیست. استحقاق عقاب اگر نبود، این معنایش اینه که قد مؤذره. پس ثابت شد با این برهان که قد ما هم منجزه و هم مؤذره. معنای حجیت قد هم همینه. ما در باب اصول وقتی میگیم قد حجیت، غیر از این دو منجزیت و مؤذره چیزی دیگر را اراده نمی کنیم. با این بیان ثابت شد، بیان عقلایی ها، که هر کس به وجدانش مراجعه کند این منطق را قبول می کند که قد در صورتی که انسان مطابق قدش عمل کند و روز قیامت معلوم بوده که معلوم شده که این قدش مخالف با حکم الهی واقعی بوده، اینجا قد برایش معذره و هیچ گونه استحقاق عقاب نداره. اون حکمی که پشت پرده مونده در لوح محفوظ مولا جعل کرده حرام، ولیکن اون حرام به من نرسیده. نرسیدن قطعی، نرسیدن ظنی، نرسیدن شکی، یعنی اصلا من بهش توجه ندارم، قطع به عدمش دارم. خب اگر قطع به عدمش داشته باشم، اون تکلیف هیچگاهی به من نرسیده. همچو تکلیفی که پیش خود مولا جعل کرده ولی به مکلف اصلا نرسیده، حتی احتمالش رو هم نمیده، همچو تکلیف حق اطاعت ندارد به حکم عقلای جهان. و لذا میفرماید قد معذره، منجزه. لازمه این مطلب اینه که قد معذر. معذریت القد کنا نتحدث حتی الان، تا هنوز ما حدیث ما عن الجانب تنجیزی بود، از جانب تنجیزی و تسجیلی، که اگر قطع به وجوب نماز صبح پیدا کردیم، قطع به دستور مولا پیدا کردیم، و در واقع هم دستور مولا هست، قد مطابق با واقعه، اگر قطع به دستور مولا پیدا کردیم، خب این دستور را به گردن ما منجز می کند، به گردن ما این تکلیف را مسجل می کند، بار می کند، که اگر از زیر بار در نیاییم استحقاق عقابه. این معنای تنجیزه. تا هنوز از جانب تنجیزی و تسجیلی صحبت کردیم، از حجیت قطع المنجزیه، و الان نشیر و الان می خواهیم اشاره کنیم الى الجانب الاخر من حجیه، من الحجیه، از جانب دیگری از حجیت. و هو اون جانب دیگر کدوم در حجیت قد؟ و هو المعذریه. قد معذرم هست در عین حالی که منجزه، در صورتی که مطابق با واقع بشد، در عین حال معذرم هست در صورتی که مخالف با حکم واقعی باشد. من قد دارم که واجب بوده به جا آوردم، ولی در واقع این شی چی بوده؟ حرام بوده. من 50 سال فعل حرام را با عقیده واجب به جا آوردم. خب اگر اینجا قطع معذره در مقابل این انجام دادن حرام واقعی، من معذور بودم، عقاب نمیشم. اگر گفتم قطع معذر نیست، خب اگر گفتم قطع معذر نیست، خداوند روز قیامت عقاب میکنه. چرا؟ میگه چرا حرام مرا انجام دادی؟ ما میگه ما نمیدانستیم. میگه نمیدانستی به جهنم. باید که حرام را انجام نمیده. آیا اینجا قط معذره یا نه؟ وجدانن چیش به نظر شما میرسه؟ و هو المعذره، ای کون القطع به عدم تکلیف. اگر قط داریم به عدم حرمت، و لذا این عمل رو انجام میدیم چون قط داریم که حرام نیست، و در واقع افرز که حرام بوده فی علم الله، این قطع به عدم تکلیف معذرن للمکلف، معذره برای مکلف. بر چه نحو معذره عذر آوره؟ علا نحو لو کان مخطئن، اگر این قطعش خطا باشد، این مکلف مخطئ باشد در قطعش، لما صحت معاقبته، صحیح نباشد، منطقی نباشد از طرف مولا عقاب کردن این آقای مکلف بر مخالفت در روز قیامت. در روز قیامت حق کتک ندارد مولا که چرا حرام را انجام دادی. خب میگه من یقین داشتم که حرام نیست، چون من یقین داشتم حرام نیست لذا انجام دادم، نه به عقیده ای این که حرامه یا احتمال این که حرامه، حتی احتمالش رو هم نمیدادم چون قد داشتم، قد که با احتمال خلاف جمع نمیشه. لما صحت معاقبته علی المخالفه. و هذه المعذریه، و این معذریت که آیا قد معذره یا نه، تستند الى تحقیق حدود مولویت المولا،
این مستند میشه و منشأش بله تحقیق کردن دایره مولویت مولا و حدود حق طاعت. مولایی که بر ما حق طاعت داره باید ما از دستوراتش پیروی کنیم، دستوراتش را انجام بدیم. در چه مرحله ی حق اطاعت داره بر ما؟ به مجرد تکلیف را جعل کرد بر ما حق اطاعت داره یا نه؟ به اون تکلیف ما توجه هم داشته باشیم یا قد داشته باشیم توجه، یا اقلا قد نداشته باشیم چی؟ ظن داشته باشیم که اینجا تکلیفی هست، اینجا هم حق اطاعت مولا بر ما واجبه. اگر ظنم نداریم اقلا شک داشته باشیم، احتمال بدیم که شاید تکلیف مولا اینجا باشه، اینجا ممکنه بر ما حق اطاعت باشه. اما در جایی که یقین داریم تکلیف مولا نیست ولی در واقع بوده، اینجا دیگه هیچ گونه حق اطاعتی بر ما نداره. تحقیق حدود مولویت المولا و حق الطاعه در اوامر عرفی، آقا در دستورات پدر مادر مولای عرفی، خب اینا را خیلی واضحه. اگر جناب علی یقین داری که پدرت این شی را از تو نخواست، ترکش را نخواسته، یعنی این شی را بر شما ممنوع قرار نداره، یقین داری که از طرف مولا این از طرف پدرت این جایزه، خب انجام میدی. بعد شب پدرت خانه آمد، معلوم شد که این شی را ممنوع بوده ولی این منعش به شما نرسیده بوده، شما یقین داشتین که ممنوع نیست. آیا اگر این عمل رو انجام دادین شب پدر آمد استحقاق کتک دارین شما یا ندارین؟ از دید خود پدر چی؟ حتی از دید خود پدر حق کتک نداره. خب میگه بیچاره نمیدانیست، یقین داشت، برخلافش دیگه این معذور بوده. اینه که میگیم قطع معذریت داره. بله مستند میشه به تحقیق حدود مولویت مولا و حق طاعت مولا، و ذلك لان حق الطاعه هل موضوعه، برون که ما حق طاعت رو بررسی کنیم در کجاها مولا به ما حق طاعت دارد. بله هل موضوع حق طاعه الذي تفرض طاعته، فرض میکند طاعتش بله تکالیف مولا را به وجودها فی الشریعه، آیا فرض میکند حق طاعت را بر من بر من مکلف وجود تکالیف در واقع، ولو من ندانم، ولو یقین به عدمش داشته باشم ولی در واقع و فی علم الله تکلیف هست، این تکلیف بر من حق اطاعت میاره اینجوره با وجود اون تکالیف شریعه، به قطع نظر عن قطع المکلف بها، که آیا مکلف قطعی به اون تکلیف دارد یا قطع ندارد، ظنی به اون تکلیف دارد یا ظنم ندارد، شکی به اون تکلیف داره، او قطعه به عدمها، یا حتی اگر قطع به عدم تکلیف هم داشته باشه ولی چون در واقع تکلیف هست باز بر من حق طاعت داره. آیا اینجوره؟ اگر اینجور بود لازمه اش چی میشه آقا؟ لازمه اش اینه که قطع معذریت نداره، چون در جایی که قطع خطا رفته اونجا در واقع تکلیف خدا بوده. خب وقتی تکلیف خدا بوده حق اطاعت هم بر من لازم بوده، حالا نکردم مستحق عقابه. ای انها، آیا این حق طاعت، طاعت مولا، تستتبع این تکالیف مولا که در واقع پیش خودش در لوح محفوظ به مجردی که جعل کرد این تکالیف، تستتبع حق طاعه، مستتبع و مستلزم می شود حق طاعت را، فی جمیع هذه الحالات، در تمام این حالات. چند حالت شد آقا که حق طاعت بر من واجب شد؟ اگر گفتین 4 حالت. قطع به خود تکلیف حق طاعت بر من لازمه، ظن به تکلیف حق طاعت لازمه، شک به تکلیف بازم حق طاعت لازمه، چهارمیش کدام اگر گفتین؟ قطع به عدم تکلیف ولی در واقع تکلیف هست ولی من خط دارم به عدمش، مع ذلك بر من حق طاعت واجبه. در تمام این صور حق طاعت بر ما واجبه. این اگر گفتیم نتیجهش اینه که قطع معذر نیست. او یا نه حرف حق را بگوییم، حرف حق این دومیه. او ان موضوع حق طاعت، موضوع حق طاعت تکالیف المولا، تکالیف مولا است، نه هر تکلیفی که پیش خودش جعل کرده ولی هنوز به من هیچ گونه نرسه، نه تکلیفی که به من رسیده باشد. چی جور رسیده باشد؟ از دید بقیه علما باید رسیده باشد یا به قد یا به حجت، و الا اگر به قطع و به حجت نرسه شک داشته باشیم، رسیدن شکی باشد. معنای رسیدن شکی هم اینه که احتمال وجودی تکلیف را میدهم، مجرد احتمالم کافی نیست. اینجا هم میگن حق طاعت مولا ندارد، ولی ذا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میکنه. ولی از دید مرحوم شهید صدر رضوان الله علینا میفرم اگر شکم داری که آیا اینجا تکلیف مولا هست یا نه، اینجا هم عقلا برد اطاعت واجبه، مادامی که خود مولا رخصت نداده باشد. اینم فرقی بین نظر ایشون و نظر بقیه. او ان موضوع حق الطاعه تکالیف المولا المنکشفت للمکلف، اون تکالیفی که کشف شده باشد. چی جور کشف آقا؟ به دید بقیه علما باید کشف شده باشد بالقطع او بالحجت معتبره، و الا اگر کشف نشده باشد بحجت معتبره بازم اینجا مولا حق طاعت به ما نداره، برای اینکه قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری می شود. اما از دید ایشون ولو به درجه احتمالیه کشف بشه تکلیف مولا، ولو به صورت شک، چون در شک هم یک نوع کشفه، چون انسان التفات داره که شاید اینجا تکلیف مولا باشد. همین که میگیم شاید اینجا تکلیف مولا باشه، این خودش یک نوع کشفه، منتها کشف بسیار ضعیف توأم با غباره، با گرد و غبار. ولو به درجه احتمالیت من الانکشاف، که همون انکشاف شکی باشد. بله، این اگر گفتیم حق طاعت اینجوره، یا قسم اول رو گفتیم، نتیجه چی میشه؟ میفرماد نتیجه اینه، فعلل اول لا یکون القطع مؤذرن، بنابر روش اول قطع مؤذر نیست. چرا مؤذر نیست آقا؟ برای اینکه تکلیف مولا در واقع حرمت وجود داشته، و این حرمتی که وجود داشته بر من حق طاعت را واجب کرده و من انجام ندادم، ولو قطع به عدم داشتم از این باب انجام ندادم. علا کلین طاعت حرمت نشده، برای اینکه من این فعل را انجام دادم، وقتی انجام دادم طاعت حرمت نشده، اینجا مستحق عقاب. لا يكون القطع معذرا اذا خالف الواقع، زمانی که مخالف باشد این قطع مباح. و کان التکلیف ثابتا، و تکلیف مخالف واقع باشه یعنی چی؟ یعنی من قد دارم که این شی حرام نیست، خوردم. بعد و کان التکلیف ثابتا على خلاف ما قطع، و تکلیف که حرمت باشه ثابت بوده بر خلاف اون چیزی که من قد پیدا کردم. خب اینجا معذر نیست، مستحق عقابم. و علی الثانی، و اما اگر گفتم نه بابا دایره حق طاعت مولا اینقدر گسترده نیست که یه تکلیف پیش خودش جعل کرده ولی هنوز اصلا بیان نکرده، حتی من احتمالش را هم نمیدهم، مع ذلک اون تکلیف بر من الزام آور باشه، اون تکلیف ما را به جهنم بکشاند، استحقاق عقاب پیدا کنم، اینجوری نیست که. و علی الثانی یکون القطع مؤذرن، بنابر دوم قطع مؤذره. چرا آقا؟ در جایی که من قطع به عدم حرمت دارم ولی در واقع این فعل حرامه، اینجا حکم خدا هست. حکم خدا چی اگر گفتین؟ حرمت. این حرمتی که من قطع به عدمش دارم، این حرمت هیچ گونه حق طاعت بر من نداره، یعنی استحقاق عقاب ندارد. از این جهت قطع مؤذره، مؤذرن از لا حق طاعت للمولا، زیرا که هیچ گونه حق طاعت برای مولا نیست. فی حالت عدم انکشاف تکلیف، در حالی که اون حرمت برای من کشف نشده، حتی به صورت احتمالم کشف نشده، چون من قد دارم که نیست، چیزی که قد دارم نیست دیگه اصلا احتمالش را هم نمیدهم. ولو انکشافا احتمالیا، ولو انکشاف احتمالی هم به صورت احتمال هم پیش من کشف نشده. خب از این دو تا نظر کدام آقا حق طاعت مولا گسترده یا نه مزیقه؟ میفرماید ول اول من هذین الاحتمالین غیر صحیحین، اولی از این دو تا احتمال بگو صحیح نیست. چرا؟ لأن حق الطاعة من المستحيل أن يحكم به العقل، برای اینکه خب حق طاعت از اول در باب اطاعت و عصیان حاکم عقل، عقل است که میگه حکم میکنه کجا مولا حق طاعت دارد کجا مولا حق طاعت نداره. خب ما به عقلمان مراجعه کردیم، حالا اگر خودمان نداریم به عقل همسایه، از همسایه قرض گرفتیم، آریه گرفتیم، به عقل مراجعه کردیم ببینیم مولا در کجا حق طاعت داره، میفرماد عقل میگه جایی که تکلیف مولا را یقین داری که نیست، ولی در واقع باشه. اینجا به هیچ وجه امکان نداره که مولا حق طاعت داشته باشه، لأن حق طاعت من المستحیل ان يحكم به العقل. حق طاعت محاله که عقل بهش حکم کنه. بالنسبه الى تکلیف یقطع المکلف به عدمه، قد دارد مکلف به عدمش. مثلا در مثال عرفی اگر بخواین تطبیق کنین، فرض فرمایید شما یقین داریم که پدرت امروز نخواسته شما برین تهران، بر شما واجب نکرده، قد دارین به عدم وجوب به تهران، ولی نگو امشب بابات اون وقتی که همه کس خواب بوده پیش خودش یه تصمیمی گرفته بر شما واجب کرده بوده که امروز باید تهران بری، ولی ابلاغ نکردن، نه بر شما، نه بر اخوی، نه بر مادر، به هیچ کسی اعلام نکرده، فقط در نفسش تصمیم گرفته و واجب کرده رفتن تهران را بر شما، ولی شما یقین دارین که واجب نکرده. خب فردا شما نرفتین، فردا زور پدر آمد خانه دید شما نرفتین تهران، اینجا حق کتک دارد آقا؟ اگر شما را کتک زد در و همسایه جمع شد میگن چی این بابا چیه؟ بگو گیر کرد آقا، ای باریکلا، میگن این عجیب پدر دیوانه ای بوده ها، به این پسرش که نگفته برو تهران، و این پسرم یقین داشته که مولا به من پدر همچو دستوری به من نه، حالا پیش خودش یه تصمیمی گرفته بوده در قلبش که باید پسر تهران بره، ولی هیچ گونه ابلاغ نکرده و پسر حتی احتمالش را هم نمیداد، حالا اینو میگیره کتک میزنه که چرا نرفتی تهران، میگه خوب کردم نرفتم، به تو چی؟ مثلا این است که اینجا حق طاعت نداره. بله بعد از لا يمكن للمكلف، زیرا که امکان ندارد برای مکلف ان يتحرك عنه، این که حرکت کند از این تکلیفی که قطع به عدمش دارد. خب شما که میدانین آقا غرض از دستورات این جعل قوانین که مولا واجب قرار میدهد حرام قرار میدهد، هدف مولا از این جعلی وجوب و حرمت چیه؟ اون هدفی که از احکام هست، مولا هدفی که دارد از احکام اینه که این احکام بنده را حرکت بدهد، تحریک کند. پس هدف واجبا وجوب تحریکه، هدف حرمت تحریکه، هدف وجوب تحریک به فعله، هدف حرمت تحریک به ترکه، به ترک فعله. و حالا که اگر من یقین دارم که تکلیفی از طرف مولا نیست، اون تکلیفی را که یقین دارم نیست، اون تکلیف مقتوع العدم چی جور ما را حرکت بدهد؟ اگر احتمال بده هم که شاید حرمتی باشد اینجا، خب ممکنه اون احتمال حرمت ما را حرکت بدهد به ترک عمل. اما اگر یقین دارم که حرام نیست، با یقینی به عدم حرمت چجور ما را حرکت به ترک فعل بده؟ خب میگه مباح، خب مباح دلم میخواد انجام بدم، دلم میخواد انجام ندیم، دیگه بر من ملزم نمی کند ترک را. اینه که تکلیفی که یقین به عدم داری محال محرک نیست، تکلیفی که محرک نباشه مولا محاله که جعل کند. ملتفت باشه، لأن التکلیف المولا بعد اذ لا يمكن للمکلف ان يتحرك، زیرا که امکان ندارد برای مکلف این که حرکت کند از اون تکلیف، تکلیفی که قطع به عدمش داره، تکلیفی که یقین داره نیست، چیزی که نیست چجور ما را حرکت بده آقا؟ فکیف یحکم العقل بلزوم ذلك، چگونه عقل حکم میکند که این لازمه باید حرکت کنی از اون تکلیفی که یقین داری نیست؟ فیتعین الاحتمال الثانی، بله اگر احتمال بدهد تکلیف هست، اینجا امکان داره احتیاط کند، این احتیاط کردنش در حقیقت همون تحریک اون تکلیف واقعیه، منتها تحریکش تکلیف واقعی احتمالی، احتمال میدیم که شاید حرمتی در بین باشه. مثلا 5 تا کاسه، یکیش را یقین داریم نجسه، این نجاست یکی، با اینکه هر 5 تا که نجس نیست، نجاست یکی که همون حرمت واقعی باشه، این ما را حرکت میدهد به ترک کردن هر 5 تا. اینجا امکان داره، چون در هر کدامش احتمال میدیم که اون حرمت واقعی شاید در ای باشه، همین که گفتیم شاید در ای باشه سبب میشه که این احتیاطاً ترک کنیم. در دومی هم احتمال میدیم که شاید نجس واقعی ای باشد، اونجا هم احتمالاً اون حرمت واقعی ما را حرکت به ترک، تحریک به ترک میکند، ولی در جایی که یقین داریم هیچ کدام اینا حرام نیست. این چی ما را تحریکی به ترک اینها بکند؟ بگو. فیتعین الاحتمال الثانی، معین می شود احتمال دوم، و معه یکون القطع به عدم تکلیف معذرن، و با این احتمال دوم که حقه، نتیجه این در میاد که قطع معذر. اگر قطع داری بر خلاف حکم الهی و طبق قطعت عمل کردی، بعد معلوم شد که حکم خدا زمین مانده انجام نشده، شما معذورین. مولا حق کتک ندارد، لانه یخرج فی هذه الحاله، در این حالت اون حکمی که قطع به عدمش داریم ولی در واقع بوده، اون حکم بر من حق طاعت ندارد. لانه اون حکمی که من قطع به عدمش دارم خارج میشه در این حالت. در کدوم حالت؟ در این حالتی که من قطع به عدمش دارم، در این حالت اون حکم واقعی دو خارج میشه از دائره حق طاعت. اون حکم هیچ گونه حق طاعت بر من ندارد. ای انطاق از دائره و از گردونه حکم العقل به وجوب الامتثال للاحکام المولا خارج میشه. نتیجه این شد که قطع به احکام مولا حجته. حجت یعنی چی؟ بگو دیگه. معذر است و منجز. معذر و منجز یعنی چی؟ یعنی اگر مطابق شد با حکم خدا انجام ندادی، بگو مستحق عقابی. اگر مخالف شد با حکم الهی و طبق قطعت عمل کردی و حکم خدا زمین مان، این معذر. معنای حجیت قطع اینه و غیر از این دیگر هیچ معنای دیگری ندارد. حجیت قطع یعنی معذر، بگو، و منجز. بعد از این در یه مسئله دیگری وارد میشیم، مسئله بسیار خوب ولو که ریشه بحث عقلی هم دارد، مربوط به حسن قبح عقلی میشود. مسئله به نام تجری. تجری حرامه یا نه آقا؟ گیر کرد آقا. خب ما تا هنوز نگفتیم قد حجت آقا. خب قد پیدا کردم که نماز صبح واجبه، نخواندم، خب مخالفت کردم حکم خدا را یا نه؟ خب این منجز بود یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی مستحق عقابه. این که جای شکی درش نیست. خب اگر من قد پیدا کردم که صبح 10 رکعت نماز واجبه و به این قد امام عمل نکردم، مخالفت کردم، بعد روز قیامت معلوم شد که 10 رکعت نماز واجب نبوده، خوبه که نخوندی، در واقع واجب نبوده، اینجا رو میگن تجری کرد. ملتفتین، ما خب کلن و اساساً که یه مقدار توضیح داده بشه، 4 عنوان داریم. عنوان اطاعت در مقابل چیه؟ معصیت. عنوان تجری در مقابل چیه؟ انقیاد. اطاعت و عصیان به حکم عقل جای شک نیست که واجب است و حرام، یعنی اطاعت واجب عقلن، معصیت هم حرام عقلن. مراد از واجب و حرمت عقلی یعنی استحقاق ثواب و عقاب داره، این جای شک و شبهه‌ای درش نیست. اگر حکم مولا بوده در واقع من به جا آوردم، اینه میگن چی؟ گیر کرد آقا. اطاعت. اگر در واقع حکم مولا بوده و من مخالفت کردم، اینه میگن معصیت. در صورت اول استحقاق ثواب جای شکی نیست، در صورت دوم هم استحقاق عقاب جای شکی نیست. ولی دو تا عنوان دیگر داریم در مقابل این، و اون اینه که قطع پیدا کردم به حکم الهی و این قطع مخالف با واقع، در واقع حکم خدا نبوده، خب اون وقت یا به این قطع عمل میکنم، به این قطع مخالف واقع، یا عمل نمیکنم. اگر عمل کردم چی میگن آقا؟ اینه میگن انقیاد دیگه. یقین داشتم که نماز صبح 5 رکعت واجبه، همیشه 5 رکعت خوندم، بعد روز قیامت معلوم شده که واجب 5 رکعت واجب نبوده، پس این نمازهای 5 رکعتی که خواندم چی بوده؟ اینا واقعا امتثال دستور مولا بوده؟ در واقع مولا دستوری به 5 رکعت بگو نداشته دیگه، این امتثال دستور مولا گفته نمیشه، این اطاعت گفته نمیشه، پس این چیه که من به جا آوردم؟ بگو. گیر کرد آقا. این انقیاده، یعنی من خیال کرده بودم دستور مولا هست، عقیده داشتم که دستور مولا هست، به همون عقیده پاک و صاف خودم به عنوان دستور مولا انجام دادم، بعد معلوم شد شانسم نگرفت، دستور مولا اینجا نبوده، این انقیاده. اطاعت استحقاق ثواب داره جای شکی نیست، انقیادم استحقاق ثواب داره جای شکی نیست، ولی بحث علما در تجری واقع شده. تجری استحقاق عقاب داره یا نه؟ یک کاسه آبه، بله، زید یقین کرد که شرابه، گفت باد آباد این شراب را میخورم، ولو حرامه، میدانم شراب حرامه و اینم شرابه، یقین داره که شرابه، اینو خورد، بعد شانسش گرفت معلوم شد که این شراب بگو نبوده. اینجا چیکار کرده آقا؟ دستور مولا را مخالفت کرده؟ دستور واقعی مولا را یا نه مخالفت نکرده؟ چی جور به نظر شما میرسه آقا؟ کجا را مخالفت کرده؟ کجا را مخالفت نکرده؟ اون رو که در واقع مولا حرام کرده بود خوردن شراب بود، این بیچاره که شراب نخورده، چی خورده این آقا؟ آب خورده، منتها آب را به عقیده شراب خورده دیگه، شراب که نخورده، آب را به عقیده شراب خورده. اینه میگن چی؟ تجری. این تجری حرمت و عقاب نداره. چی میگه؟ خب مال کار به نیاد نداشته باشه، اون انما الاعمال بنیاد را هم جواب میدیم، اون تموم شد. بله، دو تا جواب داده خودشه. شیخ انصاری میفرماید که این تجری عقاب نداره و استدلال میکند بر عدم حرمت تجری و عدم استحقاق عقاب بالادله الاربعه، از آیات، از روایات، از اجماع و از عقل. بعضیشون دلیلایشون تمامه و بعضیشون هم ناتمامه، یعنی اونایی هم که تمامه قابل جواب هست که ازش جواب بگه. این عبارت نظر شیخ اعظم انصاریه. بله، ولی زای مثال عرفی خوبی که مطلب رو کاملا برای شما توضیح بدهد، دو نفره، زید و عمر، یا بله همین زید و عمر بهتره، چون به حضرت عالی اگر مثال بزنم جسارت میشه. زید و عمر دو تا کاسه پهلویشون بود، هر دو تا یقین داره که شرابه، گفت بیا امروز هر دو تا با هم یه شرابه بگو بخوریم، هر دو تا خوردن. بعد از یکی از زید شراب در آمد، خمر واقعی، از عمر چی شانسش نگرفت، چی در آمد؟ آب در آمد. کدام اینها عقاب میشه آقا؟ خوب توجه کن، گیر کرد آقا. اینجا چهار تا احتماله. احتمال اول که هیچ کدامش عقاب نشه، خب این که مخالف ضرورت دین و مذهبه، برای اینکه زید معصیت کرده و معصیت استحقاق عقاب داره جای شکی نیست، درسته یا نه آقا؟ گیر کرد آقا. احتمال دوم این که زید که شراب واقعی خورده او عقاب نشه، اما عمرو بیچاره که آب خورده عقاب بشه، این هم که بدتر شد آقا. بدتر شد یا نشد آقا؟ اون بیچاره ای که آب خورده اسوأ حالا بشه از اون که شراب خورده. این احتمال دومم باطله. احتمال سوم چیه اگر گفتی آقا؟ بالعکس کدومه؟ نه، زید عقاب بشه که شراب خورده، عمر عقاب نشه، که این مختار شیخه ها. خب اول اون احتمال دیگر رو باطل که تا این معین بشه، شیخ اینجور استدلال کرده ها. خب احتمال سوم اینه که هر دو تا عقاب بشه. ملتفت شدی یعنی؟ هر دو تا هر دو تا عقاب بشه. میفرماید اگر هر دو تا عقاب بشه معنایش چی آقا؟ معنایش اینه که عمرو بیچاره عقاب شد به خاطر شانسش، یعنی به خاطر یه شیئی که از تحت قدرت عمر خارجه. زید عقاب شد، بله، مثلا این احتمال سوم رو اینو بگو. احتمال سوم این بود که زید عقاب بشه و عمر عقاب نشه. خب اگر این احتمال سوم هم باطله، اون کسی که میگه هر دو تا عقاب میشه، این دلیل از طرف اون آقایه. این من از اول مثل که اشتباهاً از عنوان مطلب رو عرض کردم، ادله اربعه آوردن بر این که متجری مستحق عقابه، چهار تا دلیل آوردن بر این که متجری هم مثل عاصی مستحق عقابه، دلیل چهارمش همین دلیل عقلیه، و شیخ هر چهار تا دلیل را رد میکند و جواب میدهد. اینجور بگو. خب این دلیل عقلی بر این که هر دو تا عقاب بشه همینه، چهار تا احتماله، یا هر دو عقاب نشد باطله، یا اون کسی که شراب خورده عقاب نشد، اون بیچاره دیگری که آب خورده عقاب بشد، اینم که باطله. پس دو تا احتمال دیگر میمونه. اون دو تا احتمال کدوم آقا؟ بگو. زید تنها عقاب بشد، عمر عقاب نشه. خب ما میگم اگر زید عقاب بشه و عمر نشه، زید چی زیادتی داره از عمر؟ که زید عقاب شد، عمر عقاب نشه، چی زیادتی داره آقا؟ از شما سوال میکنم. فقط شراب خورده، هر دو تا به عقیده شراب یا چیزی را قرد دادن، به حلقشون فرو ریختن. اونی که کاری که زیادتی انجام داده زید چیه؟ شانس. این شانسش گرفته شراب مطابق در آمده با شراب، اما از امر بدبخت آب در آمده. پس اگر بگم زید تنها عقاب میشه امر نمیشه، معنایش اینه که عقاب شدن زید مربوط شد به یه امری که او شانس باشد، که او شانس از تحت اختیار زید خارجه. اون وقت عقاب مولا مربوط میشه به امر غیر اختیاری، و این صحیح نیست که عقاب مولا مربوط بشه به امر غیر اختیاری. ما را عقاب کنه که چرا آسمان هفت تایه، چرا هشت تا نیست؟ خب آسمان هفت تا یا هشت تا تحت اختیار ما نیست، برای فعل غیر اختیاری که ما را مستحق بگو عقاب نیستیم. یا ما را عقاب کنه مولا که چرا شم روز آفتاب از این طرف در آمده، از اون طرف طالع نشده. خب این تحت اختیار ما نیست. غرض برای امر غیر اختیاری عقاب کردن قبیحه. این احتمال سوم هم باطل شد. چی زنده میشه آقا؟ میگم هر دو عقاب شد. منشأ عقاب هم شانس و عدم شانس نیست. منشأ عقاب همونی که هر دو تا سر کشیدن. حالا کدام شانسش گرفته به جهنم، کدام شانسش نگرفته به جهنم. با این دلیل عقلی ثابت میکنیم که متجری مستحق بگو عقابه. و ادعای اجماع هم میکند، روایاتی هم هست که ایشان اشاره کرد، انما الاعمال بن نیاد. آیه مبارکه هم هست، ان الله يحب ان الله چجوریه؟ نه این که آیه قرآن نیست آقا، نه آیه قرآن، آیه مبارکه هست، يحبون ان تشيء الفاحشه. این آیه که میگه کسانی که دوست داره، ولی خودش عمل نمی کنه، کسانی که دوست داره فاحشه و معصیت بین مردم زیاد بشه، این آقای دوست را هم به جهنم میبرن، پهلوی دوستدارانش. مثلا چهار تا دلیل دارن آقایان ذکر کردن بر این که متجری مستحق بگو عقاب. شیخ هر چهار تا را رد میکنه، از جمله جاهایی که نظر شیخ را هیچ کسی قبول نکرد و استثنائی فقط این مورده که ایشون میگم شخص متجری مستحق عقاب نیست. بله این مقدار شیخ قبول داره که این شخص متجری آدم بدیه، آدم خبیثیه، آدم کثیفیه، برای اینکه عقیده داشت که این شرابه، عقیده داشت که مولا اینه حرام کرده بودم، مع ذلك چجوری اقدام کرد با خوردنش؟ از این کش میکنه که این قبح فاعلی داره، آدم بدزادیه، اگر حرامم گیرش بیاد ایبایی نداره. این مقدار هست، ولیکن به مجرد بد بودن، آدم بد بودن، مولا کسی را عقاب نمیکنه که تو چرا بدی. مولا همیشه عقاب میکنه که چرا عمل بد را انجام دادی، ولی این بیچاره از نگاه عمل بد را انجام نداد، فقط آدمی بد سرشت هست، اگر حرام هم گیرش بیاد ایبایی نداره، ولی تو هنوز حرام را انجام نداده، لذا مستحق عقاب نیست. این نظر شیخ انصاری. بعد از زمان شیخ انصاری الى زمان ناهازا و الى زمان مرجعیت حضرت عالی، که وقت مرجعیت به شما میرسد که کسی در کره زمین باقی بله بماند، مثلا دیگر کسی از علمای شیعه این حرف را قبول نکردن. همه علما میگن که متجری و عاصی هر دوتا مستحق عقاب. منتها مرحوم شهید صدر بیانات بسیار دقیق و جالبی دارد، ایشون با یه بیان خیلی زیبا ثابت میکنه که ممکنه عاصی عقابش شدیدتر باشد از متجری. همین دو نفری که این دو تا کاسه را خوردن، ممکنه اون کسی که شراب خورده 6 درجه مستحق عقاب باشه. اما اینی که آب خورده و عقیده شراب، بگو بگو، سه که کمه بابا، پنج درجه مستحقه عقاب. غرض هر دو تا جهنم میره، یکی پایین تر یکی هم بالاتر. و اول کسی که این ادعا کرده بعد از زمان شیخ انصاری صاحب کفایه، ایشون میفرماد ببینیم آقا، ملاک عقاب که مولا حق کتک دارد، ملاک حق کتک چیه آقا؟ بگو. گیر کرد آقا. چی؟ مخالفت چی؟ نشد. این همین، این نظر همون نظر است که قبل از 400 سال 500 سال علما که هنوز علم اصول پخته نشده بودن این حرفای شما را میگفتن. این حرفای شما مال 400 سال پیشه. ببین ملاک در دستور پدر با پسر، ببین دستور حق کتک پدر ملاکش چیه. دو تا نظر بیشتر که وجود نداره، یک نظر شیخ انصاری، یکی هم نظر بقیه علما. شیخ میفرماید میزان کتک زدن، استحقاق کتک که مولا بتواند پسر، پدر بتواند پسرش را کتک بزنه، میزان حق کتک مخالفت دستور خواسته پدر اگر انجام بگو نشود، اینجا حق کتک دارد. هدف پدر حاصل نشده، هدف پدر ازش آب خواسته بوده، گفته آب بیار برای من بده، خب این نیاورد آب، اینجا هدف پدر حاصل نشده، خواسته پدر انجام نشده، لذا مستحق عقاب. اگر این دید را گرفتیم حق با شیخه، خب برای اینکه این آقایی که آب خورده اینجا خواسته ای مولا چی بوده؟ آب، خواسته ای مولا آب بوده. اینجا خواسته نداره مولا، چرا نمیگی آ؟ این کاسه ای که آب بوده در مورد کاسه ای آب مولا اصلا خواسته ای نداشته، فقط در شراب خواسته دارد که نخورین، در آب که خواسته ای نداره. پس این کدوم خواسته ای مولا را تر مخالفت کرده آ؟ آب خورده، آب خورده یا شراب خورده؟ شما سوال میکنم. خب آب خورده، در آب خوردن هم مگر جرمه، گناهه؟ خواسته مولا چی بود مگر آقا؟ تو شراب نخورده. خب این آقا که شراب نخورده، خواسته مولا را چون مخالفت نکرده. بله این عقیده داشته که شراب آدمی بدیه، آدمی است که اگر فردا شرابم گیرش بیاد دریغ نخواهد کرد، این مقدار شده، ولیکن عمل بدی انجام داده باشد، خواسته مولا را زیر پا گذاشته باشد، همچون کاری انجام نداده، پس این آقا مستحق عقاب بگو نیست. این دید، دید نظر شیخه. ولی از زمان صاحب کفایه تا زمان مرحوم شهید صدر می فرماد ملاک کتک زدن مخالفت دستور نیست، مولا که محتاج نیست آقا که حتما باید دستورش انجام بشه تا به مولای منفعتی برسه، اگر اون منفعت از دستش رفت حق کتک داره. نه، میزان در بین عبد، بین فرمانده و فرمان بگو بر یا فرمان بردار، میزان عقلایی بین فرمانده و فرمان بر، میزان حد که حرمت، حفظ احترام، کاری به خواسته ندارد. اینجا دستور موجود بوده یا دستور موجود نبوده، هر کاری، هر اقدامی، هر دیدی، هر حرکتی که موجب حد که حرمت مولا بشه، ملتفتی؟ گیر کرد آقا، مستحق عقاب. چین که خواسته مولا انجام بگیرد یا انجام نگیرد. بین ما و مولای حقیقی ما معیار اینه، مولا که نیازی به نماز صبح ما ندارد یا به نماز زهر ما ندارد، که اگر خواستش زمین من مستحق عقابه، باید ما کاری بکنیم که به احترامی به مولا نشه. از نگاه احترام بیا سر این دوتا کاسه زید و عمه، قسم حضرت عباسی آقا، ببین کدامش به احترامی به مولا کرده بگو. منتها یکی با خوردن شراب به احترامی کرد به مولا، یکی با عقیده شراب خوردن به احترامی کرد به مولا. چون اون آقایی که آب خورد، امری که آب میخورد، به چه عقیده آب خورد؟ به عقیده این که شرابه، به عقیده این که این دستور مولا به ترکشه، گفت با این که دستور مولا به ترکشه من این کار را میکنم عنادن للمولا. اینجا حد که حرمت مولا شده یا نشده؟ خب عقل میگه هر جا حد که حرمت مولا شد مولا حق کتک داره، چنان کتک بزند که پدرت را در بیاره. این میزان اگر گرفتیم ثابت میشه که تجری مستحق عقابه. تسبیح امام که افتاد اینجا اذا قطع المکلف، زمانی که قد پیدا کند مکلف به وجوب او تحریم فخالفه مخالفت کرد و کانت تکلیف و ثابتا فی الواقع و تکلیف در واقع بوده ها این مخالفت کرده، این در این صورت که اعتبره آسیان این آسیه و مستحق جهنم جای شک و شبهه درش نیست. و اما اذا قطع به تکلیف و خالفه، قطع به تکلیف پیدا کرد این کاسه آب را قطع پیدا کرد که شرابه، بله بعد چیکار کرد؟ گیر کرد آقا. و خالفه اینه به قصد شراب سر کشید، ولم یکن تکلیف و ثابتن، شانسش نگرفت این شراب در نیامد آب در آمد، تکلیف و حرمت اینجا ثابت نبوده واقعا. بله سمی متجریان، این آقا را میگن متجری یعنی جرأت کرد در مقابل مولا. و قد وقع البحث فی انه هل یدان، آیا این شخص مستحق عقابه؟ البته اینجا دو تا بحث آقا، یه بحث اینه که خوردن این آب چون که به عقیده شراب اصل خوردن این آب حرامه یا نه، فعل متجرابه اون فعلی که در اثر اون فعل تجری کرده اون فعل حرام میشه یا حرام نمیشه؟ بله ما قبول داریم که آب به ماهو و آب خوردن حرام نبود، ولی آب به عقیده شراب ممکنه مولا اینم حرام کرد، پس این اصلا حرام شرعی باشه، خب اصلا این از تجری خارج میشه دیگه، این میشه داخله معصیت. خوردن آب را با عقیده شراب مولا واقعا مثل خود شراب حرام کرده، یه مسئله که آیا فعل متجربه حرامه یا حرام نیست. اینجا نظری اکثر علما اینه که این فعل متجربه حرام نیست، با این که فعل حرام انجام نداده مع ذلک این آقا مستحق عقابه. چرا مستحق عقابه؟ زود بگو آقا، بگو حد که بگو حرمت مولا کرده. مثلا مثال عرفی، حضرت عالی هیچ گونه دستور پدر را مخالفت نکردی، هیچ گونه برای پدرت اصلا دستوری نداده تا شما مخالفت، ولی در مقابل پدر میگی آی پدر بعد از این اگر دستور دادی من دستورت را انجام نمیدم، هر چه از دستت میاد بگو انجام. این حرف را ببر در منطق عقلا، عقلا چی میگن؟ شما حد که حرمت پدر کردی یا نه؟ همینجا پدر حق کتک داره، با اینکه اینجا هنوز هیچ گونه دستوری پدر را مخالفت نکردی، معلوم شد وجدانن دائر مدار کتک چیه آقا؟ حد که ها، حد که حرمت. بله اگر طرف پدر یه بار نگاه کردی و یه نیش در آوردی، یک نگاه تند کردی و یه نیشی هم بهش در آوردی، عقلا میگه اینجا پدر حق کتک دارد به شما، با حال که شما هیچ گونه دستور پدر را مخالفت نکردی. ها اینا مسائلی است که خیال نکو مسائل علم اصول همش تازه از لوح محفوظ آمده، ما بشر هیچ چیزی را اینا اکثرا قوانین عقلاییه که در بین ماها جاریه ها، اینا همش ریشه های عقلایی دارد. خوب ملتفت باش آقا، پس معلوم شد هر کی اینا را نفهمید معلوم شد که ریشه عقلاییتش. و قد وقع البحث في انه هل يدان، آیا عقاب میشه این آقا مثل بله مثل هذا المكلف المتجري که تجری کرده، هل يدان عقاب میشه؟ مگر استحقاق عقاب به حکم چیه آقا؟ میفرماید استحقاق عقاب به حکم عقل، در منطق عقلا قضاوت میکنه این آقا مستحق عقاب هست اون آقا مستحق عقاب نیست به حکم العقل. و یستحق العقاب کل عاصی، حالا درجه عقاب ممکنه شدید و ضعیف، اما از اصل استحقاق هر دو تا مستحق عقابه. اولا و مرتن اخرى، بار دیگر یجب ان نرجع الى حق الطاعه، رجوع کنیم به حق طاعه. کجا مولا حق طاعت داره آقا بر ما؟ در جایی که حد که حرمتش نشود یا در جایی که خواسته داشته باشه؟ باری کلا، ای باری کلا، چه عجب خوب گفتی آقا. ان نرجع الى حق الطاعه الذي انچن حق طاعتی که تمثله مولویت المولا، که متمثل بله نمایندگی میکرد اون حق طاعت را، مولویت مولا، چون مولای بر ما فرمانده، پس بر ما حق اطاعت داره. حق اطاعت چقدره؟ لنحدد موضوعه، موضوع این حق اطاعت را مشخص کنیم. موضوع حق اطاعت حد که حرمته، یا موضوع حق اطاعت وجود خواسته؟ بگو. فهل موضوعه هو تکلیف؟ تکلیف معنای چی آقا؟ یعنی موضوع حق اطاعت خواسته، در جایی که مولا خواسته داشته باشد ما انجام ندهیم، اینجا مخالفت کردیم، حق اطاعت را مستحق عقابیم. آیا موضوعش تکلیفی است که المنکشف للمکلف، که اون تکلیف کش شده برای مکلف، ولو احتمالا ولو شکن، او مجرد الانکشاف، یا موضوع حق اطاعت مجرد انکشافه، همین که ما یقین کنیم اینجا مولا خواسته داره، ولو در واقع خواسته بگو نداشته باشد، او مجرد الانکشاف، ولو لم یکن، این انکشافش مصیب با واقع نباشد. به معنی ان حق المولا علی الانسان، هل فی ان یطیعه، اطاعت کند مولا را در تکالیفش، اون چنون تکالیفی که انکشفت لدیه، منکشف شده پهلوی این مکلف، او فی کل ما یتراعا، یا نه، حق مولا در هر اون چیزیست که بنده او را به عقیده خودش خواسته مولا میبینه، ولو در واقع خواسته مولا نباشد، او فی کل ما یترا آلهو، در هر اون چیزی که میبیند او را برای مولا از تکالیف مولا، سوا انکانا، در واقع اونجا تکلیف حقا باشد، او بگو لا. فعل الاول لا یکون المکلف المتجری، بنابر اول مکلف متجری لا یکون قد اخل به حق طاعت، اخلال به حق طاعت نکرد، چون حق طاعت در تکلیف مولا بود، در مورد این خورد عمر که کاسه آب خورده، کدام خواسته مولا آنجا زمین گذاشته آقا؟ بگو. اینجا تکلیفی در واقع از طرف مولا نبوده با حرمت. بله، فعلا قد اخل به حق طاعت، از لا تکلیفه، اینجا حرمتی وجود نداست. و علی الثانی، بنابر دومی، بله، یکون قد اخل بهی، اخلال کرده به حق طاعت مولا، قد اخل به حق طاعت، فیستحق العقاب، و بنابر ثانی حق طاعت را اخلال کرده. مگر حق طاعت در چی بود آقا؟ مولا حق طاعت داشت در هر چی که من عقیده داشته باشم به تکلیف مولا، ولو در واقع تکلیف مولا نباشه. خب اینجا امر عقیده با حرمت داشت یا نه؟ پس اینجا مولا حق طاعت داره آقا. و صحیح هو الثانی، صحیح هم دومه، لان حق طاعت انشا میشه و ایجاد میشه از لزوم ریشش، اون بود عرض کردم ها، نه ریشه حق طاعت خواسته مولا نیست، ریشه حق طاعت بنده باید در مقابل مولا برخوردش، گفتارش، رفتارش، نشستنش، نظر کردنش، عینک زدنش، همه و همه چی جور باشد آقا؟ ای باریکلا، احسن تو. بله، ینشأ من لزوم احترام المولا، عقلا اینه میگه، میگه احترام مولا بر شما لازمه، و رعایت حرمته، بر شما لازمه رعایت کنه حرمت مولا را. ولا شک فی انه من ناحیه الاحترامیه، درسته در واقع خواسته مولا تلف نشده، ولی این آقا از دید خودش، عقیده خودش، حد که حرمت مولا کرده یا نه؟ چون این یقین داشت که این شراب خواسته مولا اینجا هست، مع ذلک به این خواسته مولا اعتنا نکرد، به عقیده خودش پرده حرمت مولا را دریده و خیلی پدر سوخته. و رعایت حرمتی، ولا شک فی انه من الناحیه الاحترامیه، از نگاه احترام و رعایت احترام، لا فرق بین التحدی، فرق نیست بین گردن کشی در مقابل مولا، الذی یقع من العاصی، اون که شراب خورده واقعا او گردن کشی کرده یا نه آقا؟ چقدر گردن کشی کرده در مقابل مولا؟ اگر گفتی یه متر گردنش را مقابل مولا کشنده، و تحدی و گردن کشی و مخالفتی که یقع من المتجری، اینم 3 متر، چی؟ نه 3 ربع متر بگو، اینجور بگو، الذي يقع من المتجري فالمتجري اذا يستحق العقاب كالعاصي. بس يا بخانمون.